سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها را داریم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با مقامهای امریکایی امروز به دوحه قطر رفت. آقای متقی در میدان هوایی کابل گفت که با جانب امریکا درباره لغو تحریم‌ها بر حکومت طالبان، تعامل مثبت با طالبان و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاشها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که این دیدار نمایانگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، عادی سازی روابط و مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون ها نفر در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو معاون برنامه جهانی غذا در نشست خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشور که این اداره در آن فعالیت دارد، در دست کم 38 کشور کمک ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. در یک حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده است. و انتظار می رود که شمار شرکت کنندگان بزرگترین گرد همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گرد همایی به روز جمعه در بریتانیا آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. شماری از افراد برای شرکت در آن از کشورهای دیگر به بریتانیا رفتند. و بعد از ملاقات مشاور امنیت ملی ایالات متحده با مقامهای عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که احتمال دارد توافق در این باره صورت بگیرد. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقامات آمریکایی از چند ماه به این طرف در تلاش عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. خشونت در مراسم عاشورا در غزنی و کابل.
از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا با تیراندازی پراکنده میشن. غلام علی در همه ساحه با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نواباد دی ساحه هم تیراندازی صورت میگیره و یک تن از ساحه قلعه شهادت در اینجا شهید میشن.
طالبان چی میگویند در گزارش تا دقایق دیگر؟ شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند میگویند فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
و در برنامه زن و زندگی،
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آیند، لسانیات ندارن، دخانستن و اکثرا استرس دارن، تشویشهای خود دارن.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونیسف همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر روند توزیع کمک‌ها تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور دیگر هم افزایش یافته است. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری سال 2023 به 29.2 میلیون در ماه می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر ارسال کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بد روبرو بوده است، زیرا بر اساس این گزارش ممنوعیت کار زنان در مؤسسات همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف، علی‌رغم فعالیت‌های موجود در زمینه تامین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان سال گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 306 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگوید که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک به افغان ها لازم است. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت دارند. سمیع الله دولت‌زئی باشنده نینگرهار و جعفر باشنده کابل به رادیو آزادی گفتند:
هفت یا هشت ماه می شود که بیکار هستم. هر روز برای کار بیرون از خانه می روم، اما هیچ عاید نمی شود. در خانواده هشت نفر دارم، از من خرج خانه را می خواهند، اما من بیکار هستم. اگر برای خودم نان برسد یا نه فرقی نمی کند، اما اولادهایم نان می خواهند. من نمی توانم خانه بروم. اتا کار ندارم، از این بیکاری خسته شدم. اولادهایم نان میخواهند. هر روز بیرون میروم اما کار نیست. حتی کسی به من قرض نمیدهد. حیرانم که چی کار کنم.
این شکایات در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل اسکاو رئیس اجرایی سازمان جهانی غذا روز جمعه در نشست خبری گفت که در ماه مارچ سال جاری در افغانستان این اداره تصمیم گرفته که سطح کمک را از 75% به 50% کاهش دهد. وای با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفتند که اکنون این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته است و تنها تا ماه اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند.
همزمان با کاهش میزان کمک‌های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته است که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. در همین ارتباط گفتگوی داریم با آسرخ شافیزی، آگاه مسائل اقتصادی. محمد خاطر پردیس این گفتگو را با او انجام داده.
متاسفانه افغانستان از اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیرساخت های ملی ما قابل مقایسه با دیگه جای نیست. ما خطاها نداریم با میدان های هوایی سندرد بلیلی که در اون کچنگ فتا باشه نداریم. مادر خود درست ما استخدام کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای برابرداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدین که تنخواه نتن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو بکار کردن اما تنخواه ندارن و اوائل منرزم ندارن. و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمی رسن. این حد اقل امکانی هست که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت بگیره. این همیشه توقع داشتن و تمع داشتن که ما به کمک دیگرها زندگی می کنیم که درست نیست و این بشان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریع حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه نمیخوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه این همین کمک ها هست و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از این که اولویت های دنیا تغییر میکنن و جنگ های در مناطق دیگه این دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد مهاجرین از سراسر دنیا زیاد شده، بی جاشده های داخلی زیاد هستن. جاده بخش اومدی کمک ها به توجه به دیگه جای حالی صورت میگیره و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیاد تایی کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چه فکر میکنید در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی برای مردم است. و نظامی که در این مورد کامیاب نشه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبرن امکانات رشد اقتصادی را با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبت بسیار حسنه داشتن به زمان که اینا اپوزیسیون بودن اونا مانده پاکستان و چین و همین کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امزا قد قرارداد دوه را را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی از IMF و دیگه ایزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از منابع محلی در ولایت غزنی مدعی‌اند که به روز جمعه در تیراندازی نیروهای طالبان بر عزاداران دهم محرم در این ولایت دو تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در این حال مقام‌های محلی طالبان در غزنی در اعلامیه ادعا کردند که برخی افراد از بین مردم بالای نیروهای طالبان شلیک کردند که در نتیجه شمار زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
مرمی خورد.
منابعی از محل این ویدیو را به دسترس رادیو آزادی قرار دادند و ادعا می کنند که مربوط به رویداد تیراندازی دیروز افراد طالبان بر عزاداران دهه محرم می شود. در این ویدیو دیده می شود که یک نوجوان به زمین افتاده و شمار دیگر که در حال فرار هستند می گویند که این نوجوان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. یک منبع از محل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود ادعا می کند که در تیراندازی هوایی پس از چاشت روز جمعه در منطقه نوآباد و قلعه شهاده مربوط به مرکز ولایت غزنی برای متفرق کردن دسته های عزاداران دو تن جان باخته و برخی دیگر زخمی شدند. منبع بر رادیو آزادی گفت که کشته شدگان دو نوجوان به نام های محمد ابراهیم و غلام علی هستند. به گفته او محمد ابراهیم 12 ساله و غلام علی 19 ساله بودند. هرچند تلاش کردیم با خانواده این دو قربانی صحبت کنیم اما آنان به دلیل مسائل امنیتی حاضر به گفتگو نشدند. اما منبع درباره این رویداد گفت
تپه به نام تپه بین قلعه شده و نوآباد پیش مسجد جعفریه، اینجا از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا تیراندازی پراکنده میشن که شهید غلام علی در همین ساحه با سلاح دوربیندار و پیشانیش با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نوآباد در این منطقه قرار بود مردم جمع شوه، در این ساحه هم تیراندازی صورت میگیره و یک تن از ساحه قلعه شهاده در اینجا شهید میشن به نام ابراهیم ولد پیکار.
این منبع ادعا میکند که نیروهای طالبان به دنبال دستگیری برخی از افرادند که روز جمعه در این منطقه گشت و گذار کردند و محدودیت‌های طالبان را نپذیرفتند. همچنان ویدیوهای دیگری که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته و ادعا میشود که مربوط به حادثه دیروز در غزنی است دیده میشود که ده ها تن با انتقال یک جنازه صلوات گفته از کوچه ها عبور میکنند و در یک محل نماز جنازه هم برگزار میکنند. در ویدیوی دیگر هم از جریان حرکت دستجمعی عزاداران صدای شلیک شنیده میشود. رادیو آزادی زمان و مکان دقیق و صحت این ویدیوها را تایید کردن نمیتواند. این در حالی است که مقام ولایت حکومت طالبان در غزنی با نشر اعلامیه ادعا کرده که شماره از اشتراک کننده گان مراسم عاشورا با سنگ و چوب بالای نیروهای امنیتیشان حمله کردند. در این اعلامیه ادعا شده است که برخی از افراد از بین مردم بالای افراد طالبان شلیک کردند و در نتیجه شمار زخمی شدند. در این اعلامیه آمده است با آنکه علمای شیعه محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را برای تامین امنیت قبول کرده بودند اما با آن هم شماری از افراد در تلاش مقاومت بودند. اما حمیدالله نثار غزنوی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی کشته شدن دو نوجوان در این تیراندازی ها را رد می کند. این در حالی است که حکومت طالبان به دلیل آنچه که تدابیر امنیتی عنوان کرده بودند برخی محدودیت ها از جمله گشت و گذار دسته جمعی را در روز عاشورا ممنوع کرده بودند. با وجود واکنش های مختلف به این محدودیت ها از سوی مردم به ویژه اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، اخیرا این شورا خواستار طبیعت از این محدودیت ها شده بود. این در حالی است که روز جمعه همزمان با مراسم عاشورا در کابل و برخی ولایات که به گونه محدود برگزار شده بود، به گفته برخی مردم، آنتن‌های مخابراتی در برخی مناطق قطع شده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنن از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارن. آنان میگوین ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشن.
بقید این نیست که بخواییم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتانم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتانم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازار
بازاریابی می کند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او می گوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه می گوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی ها متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
از سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست میزان کار کرده ما، و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی، و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به روز جمعه آغاز شد. این گردهمایی همساله برگزار می شود و در آن مسلمانان از کشورهای مختلف شرکت می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که مسلمانان باید شانه به شانه همچون یک جامعه پهلوی هم قرار داشته باشند. گردهمایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود، روز جمعه آغاز گردید و تا روز یک شنبه ادامه دارد. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک دارند که یک تعداد از کشورهای خارجی به اینجا سفر کردند. این گردهمایی در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و میزبانی آن به دوش فرقه احمدیه می باشد. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد می باشد، روز جمعه بعد از 5 ساعت سفر خود را به این جلسه رسانده است. او می گوید که این جلسه بسیار مهم است و می تواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد، مسیر بحثا را در مورد اسلام تغییر بدهد و دیدگاه قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن بسازد. با گفته او، با آمدن مردم به اینجا و نگاه به اسلام واقعی و این که مسلمانان واقعا به چه اعتقاد دارند، گفتارها را درباره اسلام کاملا تغییر خواهد داد. این 57 جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا می باشد که با کمک 5,000 رضاکار برگزار شده است. رضاکاران به طور رایگان مواد خوراکی و آب و نان تهیه می کنند و قرار است 270,000 خوراک نان برای مهمانان تهیه شود. زنان و مردان در این اجلاس سهم دارند و جلسه سالانه را یک موقع خوب دید و بازدید و تعارف بین مسلمانان از کشورها و محلهای مختلف خوانده و این جلسه را برای نزدیکی مسلمانان، معرفی چهره واقعی اسلام و نشان دادن مهمان نوازی در جامعه اسلامی یک مثال خوب می شمارند. نمازهای پنجگانه با جماعت برگزار می شوند و همچنان مسلمانان تبادل نظر می کنند. در جریان این جلسه سخنرانی ها، تعالیم اسلامی و برنامه های دیگر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فروشندگان وسایل برقی سرد کننده در شهر کابل از کاهش فروشاتشان در این فصل گرما در افغانستان شکایت دارند. از سوی دیگر شماری از خانواده های نادار میگویند به دلیل پرچوبی های برق و نداشتن توان خرید وسایل سرد کننده مجبورند که شدت گرمای این فصل سال را تحمل کنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که شدت گرمای هوای شهر کابل در روزهای آینده تا 35 درجه نیز پیش بینی شده و نیاز بیشتری به وسایل سرد کننده دیده می شود، اما شمار از فروشندگان وسایل برقی به ویژه وسایل سرد کننده از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. این دکانداران که در جاده نادرپاشون انواع مختلف وسایل برقی سرد کننده از جمله پکه، یخچال، فریزر و کولر را به فروش می رسانند، میگوین نسبت به سالهای اخیر حکومت جمهوریت فروشاتشان 50% کاهش یافته است. بشیر احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
در جمهوریت که بود شرکت ها بود، سکتور های شخصی بود، دفاتر بود، همه یا فعالیت داشتن و احکان ضرورت تکیه داشتن وسایل برقی بود، بخصوص یخچال و ایسی پکه، همچنان خانه ها اقتصاد مردم خوب بود، کارمندا بودن و حالا که پرده گذران خود در هوای گرم می کنن، توان اقتصادشان کامل نیست که به خریداری کنن از نگاه یخچال و پکه، و این لحاظ 50% کار ما جمهوریت در حال کارش یافتن.
عمر دیگر باشنده وسایل برقی نیز شکایت مشابه دارد و می گوید اکنون که هوا به شدت گرم است و باید فروشات خوبی داشته باشد، اما فروشاتش خوب نیست.
دکان دارن در جاده نادر پشتون کابل، یخچال، فلیزه، سولر و غیره است. از صبح که می آیم تا این دیگر رو می دکان می باشیم هیچ کار نیست. همین کرایه دکان سر خود ما بخی تاوان میشن. اقتصاد بگذاری باشن. مردم ما پکه خریده نتانه نبیاید. دیگه ما چی رقم پس بتانیم خرچ فامیل خود کرایه دکان خود بکشیم. خیلی خیلی مشکل است.
این دکانداران میگویند که در سالهای گذشته در فصل تابستان بازار فروشاتشان زیاد گرم بود. در همین حال شمار از باشندگان شهر کابل که در حکومت گذشته کاروبار خوبی داشتند و حالا بیکار هستند و یا اقتصادشان خوب نیست میگویند که نمی توانند وسایل سرد کننده را با قیمت بلند بخرند. مسیح یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
امسال که بسیار هوا گرم است، واسه یخچال خریدن هم نداریم ما، واسه کولر خریدن هم نداریم ما، واسه پکه خریدن که پکه یک چیز عادی است ما واسه که نداریم خریده بکنم. در ضمن نزدیک اگر بخریم شما یک پکه باشد فرض امسال بخریم، پکه برق هم نیست که برق باشه که برم برق های شهست جمعی رو برق میزنیم، برق هم نداریم، یعنی مشکلات ها رو بسیار زیاد داریم.
ماجبین دیگر باشنده شهر کابل که در حکومت پیشین جمهوریت خود و همسرش وظیفه رسمی داشتند میگوید که حالا در خانه بیکار هستند. او گفت که با توجه به مشکلات اقتصادی تامین وسایل برقی سرد کننده دشوار است.
مردای ما در خانه هستند، خود ما از وظیفه برکنار شدیم، در خانه هستیم و فعلا ما در گرمای تابستان قرار داریم. برق وجود نداره، نمیتونیم به آسانی از برق استفاده کنیم و اتو وسایلی نداریم که مثلا بس نباشه ما جنراتور استفاده کنیم و سولر آفتابی داشته باشیم، توان خریدش نداریم، مردم توان پکه ندارن، بسیار مردم با مشکل اقتصادی روبرو هستند.
این باشندگان کابل میگویند از مجبوریت و نداشتن یک اقتصاد خوب مجبور هستند که در این روزها و شبها شدت گرما را تحمل کنند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت افغانستان خراب شده و این وضعیت تمام بخش‌ها را متاثر ساخته است. بر اساس گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، شمار نیازمندان با کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها نسته با محصول رسیدگی خشک میشه. چای یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع خشم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کردن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جور کردنی نیست. منگون مردم ها میتونه که مردم در زمین خود چند دادن میتونه مردم از تشنگی گشنگی خوب دار، از تشنگی ها مردم میمورن که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از تشنگی از بین میره، حلاق میشه مردم در گرمی.
که مثال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه، مثال دو ذخیره بده، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده، یعنی که هر درمی خونش مومین گیره که این بچه ها ده صفحه دیگه در آوه و پر مکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است، ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پوره کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکرد زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرد.
ده و نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان برای دیدار با مقامات آمریکایی امروز به دوحه قطر رفت. انتظار می رود که هیئت های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا دیدار کنند. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون ها نفر در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. در یک حمله راکتی روسیه یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی دیشب 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. و انتظار می رود که شمار اشتراک کنندگان بزرگترین گرد همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گرد همایی به روز جمعه آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متکست چیری تا نشناسن
کورا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آین لسان یاد ندارن، دخان هستن و افسرن ترس دارن، تشویش های خدا دارن، خاموش هستن، گپ نمیزنن.
صدای خانم گلاله حبیب یکتن از زنان نویسنده افغان مقیم در آلمان بود که از چالش ها و مشکلات زنان مهاجر افغان یادآوری کرد. با گفته وی اکثر این زنان مهاجر خسته و مایوس به نظر می رسند. مریم یک تن از زنان افغان که مدت کمی می شود و کشور امریکا مهاجرت کرده است می گوید درست است که مهاجرت و نابلدی کشورهای بیگانه مشکل و سختی های خود را دارد، اما اگر به هر کاری بدید مثبت دیده شود مشکلات آسان تر می شود. امروز در مورد مشکلات زنان بحث می کنیم که بنابر ندارستن فرهنگ کشورهایی که مقیم هستند بس میکنیم. ما رو هم رو باشید. عزیز، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان هم شاملن مجبور شدن کشورشان را ترک و به دیار غربت پناه ببرند. به گفته آنان با اینکه علاقه به مهاجرت نداشتن و بیشترشان زندگی مناسبی در افغانستان داشته و مصروف زندگی نرمال خود بودند، اما بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان دست به مهاجرت های اجباری زدند که از این رو اکنون با مشکلات روبرویند. به گفته برخی از زنان نداشتن آرامش ذهنی و ندانستن زبان کشور مقیم این زنان رو با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. لالای حبیب یک تن از زنان نویسنده افغان که از مدت 13 سال به این طرف در کشور آلمان زندگی می کند می گوید زنانی که در 2 سال اخیر مهاجرت کردن با انواع چالش های مواجه شدند. خانم بیب همچنان گفت اکثر این زنانی که با مشکلات مواجه هستند سواد کافی ندارند.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نامی آیند لسان یاد ندارند. دخان هستند اونمو و اکثرا خانم هایی را که بایش آشنایی دارم اینا استرس دارند، تشویش های خود دارند، خاموش هستند، گپ نمی زنند. بر کسایی که سواد کافی ندارند از افغانستان آمده است در یک محیط فوق العاده متفاوت داخل میشن، به او خاطر مشکل است برشان. در کمپ هم بسیار خستکان برشان است، اما اکثرا مردا و زنایی که در کمپ ها زندگی میکنن قرار اطلاعی که آدم از کمپ ها داره یا یکان گزارش که آدم از کمپ ها میگیره و مشنوه، اکثر مردا و زنا بین خود بسیار در جنگ و دعوا می باشن و اکثرا آزرده خاطر می باشن، زن از شوهر، شوهر از زن. او خاطر اکثر خانمایی که در آلمان است مطلق بی سواد ماندن.
اما شماری از زنانی هستند که توانستند با مهارت و استعدادشان این همه مشکلات مهاجرت را خودشان تا حدودی حل کنند. مریم یک تن از این زنان است که مدت کمی می شود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است و می گوید او زبان انگلیسی را به صورت بهتر می داند که به همین دلیل توانسته با مدت زمان کمی با جامعه آمریکا سازگار شده و صاحب کار شود.
وقتی که نظام ازم پرسید ما و شوهرم بودیم طرف آمریکا، وقتی که به آمریکا آمدیم بعد از یک ماه دانستیم که کار پیدا کنیم. ما و شوهرم هر دوی ما صاحب کار شدیم. جریان کار ما قسمی است که به ایجا برش میگن کشیر یا همو خزانه دار که در یک سوپرمارکت ها کار میکنیم. چون لسانی داشتیم، لسانی یکی از ضرورت های مهم است که کسی که میخواد خارج بیه به زندگی کردن لسان همون کشور که داشته باشه برش بسیار سهولت ایجاد میشه.
خانم مریم هم تایید میکند که بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در 2 سال اخیر به کشورهای دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردن به دلیل ندانستن زبان انگلیسی و یا زبانهای رایج کشورهای دیگر با مشکلات کاریابی روبرویند. با گفته خانم مریم او کوشش کرده تا زنان و خانواده هایی که تازه افغانستان به امریکا می آیند آنان را تا جای کمک و رهنمایی بکند.
چون خودم یک خانم هستم درد می کنم که چقدر مشکل هستم و می خاطر کوششم به این بوده که به خانم ها را کمک کنم، خاطر لسان، به خاطر بعض کورس ها، به خاطر بعض کارت ها، بعض مسائل اداری هست که جای نابلد باشه آدم بسیار مشکل هست. با خاطر با خانم ها که خودم به تماس هستم بیشتر کمک شدیم و کمک می کنم انشاءالله.
در حالی که وضعیت حقوقی زنان در اجتماع افغانستان خراب و قابل نقد است، ولی این خرابی اوضاع را افغان ها با خود به مهاجرت می برند. یعنی خانواده هایی که افغانستان را ترک می کنند و در کشورهای اروپایی و یا غربی ساکن می شوند، زنان به حقوق مدنی که در این جوامع وجود دارد به سادگی نمی رسند. فریده نگزاد یک تن از زنان ژورنالیست افغان که اکنون مصروف فراگیری دوره ماستری خود در کشور کانادا است گفت طبعا هر کسی که به یک کشور دیگری هجرت می کنند در ابتدای زندگی با یک سلسله مشکلات مواجه می شوند. مصاحبه ای را با خانم نگزاد در مورد وضعیت زنان تازه وارد به کشور کانادا انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم نگزاد در آغاز سخنانش از عمده ترین چالش هایی که مهاجرین تازه وارد به کشورهای خارجی به خصوص کانادا با آن مواجهن یاد کرده گفت
بزرگترین چالش یا مشکل امو تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی می باشن. چرا یک جهت اونا زیر استرس و فشارهای روانی هستن یا روحی هستن که ترک وطن کردن، همه دار و ندار و داشته ها و دستاورد ها و خاطرات و تعداد زیادی از دوستای خود افغانستان بسلا رها کرده آمدن و یک ترومای به سر دارن و خود از یک چالش کلان است که زمان وارد یک کشور میشین با یک محیط یا کمیونیتی مطلق متفاوت روبرو میشین که این تا خود با او سازگار بسازن کلانترین چالش است، بخصوص چالش های لسانی یا زبانی که متاسفانه بیشترین کسایی که از افغانستان میان امو تامین ارتباطات که باید به زبان انگلیسی شوه یا بتانن امو مشکلات خود به زبان روان فصیح انگلیسی به اصطلاح برسانن به مشاور یا به امو کسی که امرشان نیاز است که باید معلومات بتن، یک چالش کلان است. اما همچون مشکلات هایی که فرارویشان است این میتونه به عنوان یک چالش کلان، چون از یک جهت فشار روانی و یا امو به اصطلاح ترومایی که به سر دارن و از یک جهت دیگه با یک محیط تازه یا جدید وارد اجتماع میشن، خود از این میتونه یک چالش کلان محسوب شود.
خب خانم نگزاد، اگر لطف کده بگوین که از نظر شما عود زنان افغانی که به خارج از کشور مهاجر شدن تا چی حد توانستن با جوامع خارج خود وفق بتن و سازگار شوند، چگونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتانن که خود سازگار بسازن، هنوزم آماده از این پذیرش همشی یک تفاوت ها شاید نباشن، اما با مرور زمان با گذشت زمان میتونن که برای خود برنامه های به خاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشن، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورینی که برشان داده میشه یا امو کیس ورکرایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونن، باز این نمیتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، بخصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بشان مشکل خواهد باشه که اونا با امو شرایط با امو مثلا عناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه بر یک تعداد، اما بر یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهای داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه در بعضی حالات بتوانن خودشان بر خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه آنقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از اون تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلف مدیریت می کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کس ها من میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مردسالارانه ای که در افغانستان داشتن، هنوزم با همون مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقا، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را
متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل با مو اجتماع خدا یار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده‌های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه‌های خانوادگیشان شد، یعنی نتوانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پی ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم عمو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با عمو شرایط و با عمو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که عمو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن و برای دخترانشان خصوصا برای خانمای خود اجازه از این نمیتن که اونا واقعا بتونن از فرصت ها یا از عمو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتونن استفاده بکنن. این در آینده برای خود خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو هم پیش ببره و با یک کاری که باید بره از او یک آید داشته باشه و از او امرار معاشرت بکنه او رو هم داشته باشه. امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر من بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن مثل افغانستان فکر نکنن. و اینمی تاریکی های هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی امریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و عمو یک مبلغ پولی که به عنوان عمو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که در اطفال زیر سن است. او بانک مردا ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول. یعنی این مهم است که چطور بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازهای خانوادگی از هم نپاشه و عمو محفوظ باشه دمیجا. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن از لحاظ حقوقی. ما شما میفهمیم چقدر مشکل است از لحاظ اجتماعی، بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شوه که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آیند، مردایی که در اینجا می آیند، اما مسئولیت های خودم بپذیرن و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شوه و داده شوه تا بتونن مستقلانه یک دیگر را کمک بکنن. در غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شوه باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شوه. این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جایی حل کرده باشه، اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن،
بوده زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتند، تجربه کاری داشتند، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودند یا از خود سرمایه های کوچک داشتند به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن، بسیار برش پیش زمینه ها را برن، از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جا پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمیکردن یا سواد ندارن، برای تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و همو مشاورینی که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون، اینا از همو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ همو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن، متاسفانه فرهنگ ها فرق میکنن، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک های تفریحی، از ساحات اجتماعی، از یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز العمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شود، آلان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن، این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشند. اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل، خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی این تعداد خانمایی که در کابل بودن، امروز اگه بیاین اینجا بیکارن باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودم او کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن، متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکن صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شون که نشدن، و یک تعداد دیگه که اتا اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا، اصلا قبول نمیشه اسنادشان که ارزیابی میکنن، میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که اتا لیسانس هستن، اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن. یعنی به این معناست که این مشکلات و چالش‌های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم ایدامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائلی که میگه ما کش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم. الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن، فکر میکردن که ما همون فرصت های را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دیپارتمنت شفاخانه جذب شویم به عنوان کادرهای مسلکی. متاسفانه که نشدن و او خیلی بر از اونا سخت ما میشه که اونا بشینن در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن. این بسیار سخت است دیگه. این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانوادهایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانند که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانوادهای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا موبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتونند، این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت های استند که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، به خصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محلی که اینو هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برشید مهم نیست. پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معنی است که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری خود بکنیم و در ایدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و با یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتانه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه ما است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور داشتم. نه، اینجا من با مفکوری ازی بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما با امو لیول خود برسانم تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصتهای تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کرده. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خود نخواسته بیشک آدم ناکام شود و باز جبران از این تحمل ازی در کشور که بسلا تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشند.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنون.